پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله نور. سلام به همه شما خوبان و عزیزانی که هر بار ما رو شگفت زده تر از پیش میکنید. من قبل از امشب خدمتتون عرض کرده بودم که ما یه وقتایی دستمون کوتاه، رومون سیاهه. ببخشید ما رو که دو شب پیش در خدمتتون نبودیم. یه استدلالی هست میگه که فیلم سینمایی رو و سریال رو همه دوست دارن، اما برنامه این شبها رو بعضی دوست دارن. وقتی که وقت کمه این شبها رو میذاریم کنار تا همه به سریالی که دوست دارن برسن. خب ما هم خوشحالیم که همه به سریالی که دوست داشتن رسیدن. عرض به حضور شما که کمی دیره، دیشب باید اینو خدمتتون عرض می‌کردم، اما خب بازم ما رو ببخشید به خاطر این دیر کردن و از ما بپذیرید. تبریک میگیم به شما ولادت امام حسن مجتبی رو. پیامک‌های شما همطور میاد، همطور ما رو شرمنده می‌کنه، همطور ما رو رهین منت خودش می‌کنه. یه نفر بود کمی عصبانی، یه پیامکی زده بود سوای بقیه پیامک ها، نوشته شما قرارداد دارید با مخابرات، ما هی پیامک بفرستیم شما نخونید، فقط هی راستش رو بخواید اگه قرارداد داشتیم هم شما بیننده نکته سنج رو به قرارداد مخابرات نمیفروختیم. همین شمایی که اینقدر عصبانی این حرفا رو بهمون زده بودی. نه، قراردادی هم نداریم، خیالتون راحت باشه. برنامه ما از اون برنامه‌ای نیستش که عددش به عدد قرارداد بستن برسه. اما عرض به حضورتون که چه خواهیم کرد؟ اگر اجازه بدید یه چرخی میزنیم، قطعه رو که آماده کردن میبینیم، بعد برمیگردیم. من خدمتتون عرض خواهم کرد که برنامه امشب چی هست و چه خواهیم کرد. بسیار خوب، خیلی هم کوتاه و من فکر میکردم صلوات باشه، صلوات هم نبود، اشکالی نداره. عرض به حضور شما که خاطرتون باشه ما مهمان عزیزی داشتیم، جناب آقای دکتر غضنفری، و بحثمون از روابط بین دو برادر مؤمن کشیده شد به روابط بین اعضای خانواده. روابط بین اعضای خانواده را هم اونقدری که حوصله یک جلسه صحبت ما میکشید راجبش صحبت کردیم، و حالا امشب میخوایم از فرصت استفاده کنیم. این طرف ولادت امام حسن مجتبی رو داریم، اون طرف ضربت خوردن و شهادت امیرالمومنین رو داریم. بحثمون هم بحث روابط خانواده است. چی بهتر از یه نمونه از این دو نفر، از پدری که نامه‌ای نوشته برای پسرش، نامه 31 نهج البلاغه، نامه‌ای که حضرت امیرالمومنین بعد از جنگ صفین خطاب به امام حسن مجتبی نوشتن. امشب از جناب آقای دکتر غضنفری خواهش کردیم که کمی از محتوای این نامه رو برای ما راجبش صحبت بکنن، اونقدری که در همین 70 دقیقه و کمتر وقت برنامه اجازه میده. خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلامت بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و بینندگان ارزشمند و فرهیخته برنامه، و تبریک و تهنیت عرض میکنم میلاد امام مجتبی علیه السلام. آرزو دارم انشاءالله طاعت و عبادت همه مؤمنین بینندگان عزیز مرضی درگاه خداوند قرار بگیره و به بهترین شیوه در نامه اعمال ثبت شه و انشاءالله مشکلات مشکلداران و گرفتارها و مریضی های جسمی روحی کسانی که به درگاه خداوند انابه‌ای دارند توبه‌ای دارند و تالی دارند خداوند به بهترین شیوه گرفتاری ها را حل بفرماید.
الهی آمین. خب وارد خطبه بشیم.
بله خطبه نامه
است.
بله آقای علینی عزیز من مقدمه عرض کنم خدمت شما مجموعه ای که مرحوم رضی انتخاب کرده از فرمایشات از امیر علیه السلام مجموعه بسیار کمیه و جناب آقای رضی چون خودشون اهل فصاحت و بلاغت بودن به شیوایی سخن میگفتن و سخنان رسا میگفتن نگاه کرده بودن به فرمایشات از تعمیر و اون قسمت هایی که به دید خودشون فصیحند و بلیغن اونها را جمع کرد
و همین دلیل شده بودشون نهدول بلاغت.
بله و در واقع کامل هم نیست، یعنی اگر کسی میخواد متن سایر فرمایشات مولا علیه السلام را ببیند باید به سایر کتب مفصل در این باره بپردازه. من نکته دیگه هم باز به عنوان مقدمه عرض کنم خدمت شما، بسیاری از خطبه هایی که به هر حال زیبایی های ویژه ای دارن مثل اون خطبه ای که الف ندارد و میدونید بدون الف سخن گفتن چون الف الفت ایجاد میکنه سخته، یا اون خطبه ای که نقطه ندارد، اینا هم متاسفانه در نهج البلاغه نیومده است. همین مقدار که اومده است انصافا شاهکاره و واقعا درش موندن، مخصوصا از یک وجودی که تا پیامبر در قید حیاته لب نمی جنبونه و هیچی نمی که و شأن استادش و مولای خودش را رعایت می کنه. وقتی که پیامبر را در قید حیات نبینه به صورت مفصل در تمام زمینه های مورد نیاز جامعه، سیاست مداری، در واقع تدبیر مدن، تدبیر کشور، کشورداری، تدبیر منزل، شیوه منزلداری و قسمت های دیگه ای که خوشبختانه مملو است در نهج البلاغه. حالا بخش اول بخش خطبه هاست، البته شماره هاش مختلفه چون هر کسی یه جوری ترسیمش کرده. بخش دوم بخش نامه هاست که شماره هاش تقریبا یکسانه بین نهج البلاغه های مشهور مثل ابن میثم و مثل ابن عبدالعدید و مثل مرحوم خویی و و دیگران، فیض الاسلام و صوبی ساله، نامه ها شماره هاش یکسانه. وقتی میگیم نامه شماره 31 در قالب نهج البلاغه به همین شماره نامیده شده. و بخش سوم حکمت هاست، البته چند حکمت ویژه و بعد حکمت های عمومی، انصافا قابل توجهه مخصوصا کسی که به هر حال دایش اینه که پیرو علی بن ابی طالب ویستی در خونش نهج البلاغه دم دست باشد و خودش اهل بیتش به شیوه های مختلف جایی که فرصتی میشد به نهج البلاغه یک مراجعه داشته باشن. یکی از مباحث که حالا بحث امشب بنده و حضرت عالی و انشاءالله بینندگانم حوصله کنن این مطالب حضرت را شنیدن مروری درش داشته باشیم، نامه 31. نامه 31 حضرت بعد از جنگ صفین همونطوری که اشاره فرمودید بیان کردن. بله خواهش میکنم. عرض به حضورتون و البته حالا چجور بوده بعد از جنگ صفین هنوز حضرت به مکان اصلی خودش کوفه بازگشت نکرده این نامه را نوشته است، اینم جای به هر حال بحث داره، بود بحث روش کرد که حالا این نامه بی این وسعت حضرت بین راه نوشتن. شاید یکی از نگاه های مثبتی که میتونیم داشته باشیم اینه که به هر حال بایستی از تمام ظرفیت های زمانی استفاده کرد. مرگ انسان رو با خبر نمی کنه، به هر حال حوادث انسان رو با خبر نمی کنه. خوب هر انسانی وسایایی داره و انگیزه هایی برای زندگی بعد از مرگش داره، اینا رو به نسل های بعدی منتقل کنه، به فرزندانش منتقل کنه که موندگار بشن. شاید یکی از نکاتش این باشه، چون چند سالی حضرت امیر علی سلام بعد از این نامه در قید حیات بودن، حضرت بعد از جنگ خوارج به شهادت رسیدن. عرض به حضورتون نامه به زیبایی شروع میشه. من اون فقره ابتدایی نامه شو اگر اجازه بدید بخونم. بله میفرماد من الوالد الفان، از یک بابایی که داره میره، المقر للزمان، که به سخت گیری های زمانه اقرار دارد، مشکلات زمانه را درک میکنه، المدبر العمر، و به دنیا پشت کرده، فاصله کرد، فاصله بین او هست و دنیا، المستسلم للدنیا، دنیا را تسلیم کرده، از دنیا فاصله گرفته، الساکن المساکن الموتا، در سرزمین مرده ها داره زندگی میکنه. نگاه زیبایی، دنیا رو به عنوان زمین مرده ها حضرت تعبیر کرده. اینجا در واقع مرگه، مرگی در مقابل اون حیات ابدی. همونطوری که در شکم مادر بودن، جنین بودن نسبت به این دنیا زندگی حساب نمیشه. و اللائن عنها غدن، کسی که امروز در دنیا زندگی میکنه و فردا میخواد از این دنیا کوچ کنه. حالا به کی؟ الی المولود المعمل ما لا یدرک، به فرزندی که امیدهایی دارد که بهش نمیرسه. آرزوهای انسان تمام شدنی نیست، انسان به آرزوهاش در دنیا نمیرسه. اینکه انسان به تمام آرزوها خواستهاش برسه امکان ندارد. انسان خوشی میخواد، خوشی اصلا خلق نشده است. هر که امروز میخنده دیروز حتما گریه کرده است، هر که امروز میگرید حتما فردا انشالله میخواد بخندد. خوشی اصلا در دنیا خلق نشده است، خوشی رو گذاشتن برای وقت دیگه. و سالک سبیل من قد هلک، در مسیر کسانی به فرزندی نامه مینویسم که در مسیر کسانی حرکت میکنه که هلاک شدن، از بین رفتن، اونها مردند. و به همین صورت نامه شروع میشه و خودش رو اینجور تعریف میکنه و امام حسن مشتبه رو هم اینجور تعریف میکنه که وقتی انسان مغرور به کارهاش نشه، مغرور به اهدافش نشه، هرچه آرزوهای انسان وسیع تر باشد، رسیدن به آن آرزوها دیرتر و دیرتر خواهد شد. و بعد از این بخشهایی در این نامه ما میبینیم، حالا اگر اجازه بدید به بخشهای مهمی از اشاره کرد، چون نامه از نامه های طولانی و بسیار داره مطالب ریز و جزئی، هر بخشی ازش شاخ و برگای بسیار زیادی پیدا کرده. من اجازه میخوام چند تا بخش مهمش رو به حضرت بله بینندگان برسونم. مورد اول در مورد مذمت دنیاست. حضرت در این نامه دنیا را به شدت مذمت میکنه. برای امام حسن مشتبه علیه السلام تصویر مثبتی از دنیا ارائه نمیده. این جور مذمت در بین فرمایشات سمیر خیلی زیاده و آیه علیانش به قطع باید گفت که بین روایات معصومین علیهم السلام هیچ کدومشون به اندازه حضرت امیر دنیا را مورد مذمت جدی قرار ندادن و تمثیل های بسیار زشت و کری که در مورد دنیا شده است در بیان حضرت امیر علیه السلام فقط مشاهده میکنیم. مثلا یک جا تشبیه میکنه دنیا را به استخون خوک در دست انسان جزام گرفته، که عرق خنزیر مثل استخون خوک در دست انسان جزام گرفته. انسانی که جزام گرفته به سادگی کسی اصلا نزدیکش نمیشه تا برسد به اینکه استخونی دستش باشه، و استخون چه حاجت است انسان بهش دست بزنه. یا گاهی تعبیر میکنه از دنیا به اطفت انز، آب دماغ بز. گاهی تعبیر میکنه ازش به برگی جویده در دهان ملخ، نهایت تعبیر. و خودش هم در مورد دنیا همین وصف رو داشت. واقعا آقای علیانی دنیا رو به همون صورتی که خودش میفرماد غری غیری، صفرا غری غیری یا بیضا غری غیری، واقعا دنیا رو ستلاقی کرده بود. میفرماد صفراها منظور زردها منظور طلاها، و بیضاها سفیدها منظور نقره ها، برید سراغ کسی دیگه ای، من نیستم با شما. واقعا با دنیا همچین برخوردی
داشت. آقای ریف من اشتباه میکنم یا اینکه نمیدونم ذهنم درست بیاد میاری یا نه، ولی فکر میکنم توی داستان راستان حکایتی بود که یه نفر پیش امیرالمومنین شروع می‌کنم مذمت دنیا رو کردن و امیرالمومنین خیلی با شدت باهاش برخورد می‌کنه، نهیش می‌کنه، میگه که
درسته.
کار شما نیست این حرفا.
بله، حالا اون من اصل داستانش اینه که حضرت امیر بنده خدای از کوفه دعوتش می‌کنه به خونه، و وارد خونه بنده خدا میشه، می‌بینه اتاق‌های زیادی داره، حیات بزرگی داره، میگه این به درد چیت می‌خوره، می‌خواد چیکار کنی با این خونه، با این اتاقا، با این همه به هر حال تجهیزاتی که تو اتاقا فراهم کردی میخواید چه کار کنید؟ بعد خود حضرت میفرماد مگر اینکه بخواید اطعام کنی، مگر اینکه بخواید صله رحم کنید، مگر اینکه بخواید فقرا را سر سفره بیارید، که البته اگر این کارو بکنی این خونه دنیا نیست، خونه آخرت. و بعد ایشون میگه من داداشی دارم، داداشم از دنیا فاصله گرفته و به هر حال از دنیا هیچی استفاده نمی کنه، یه پلاسی پوشیده و زن و بچهش هم اذیتند. حضرت میفرماد بهش بگو بیاد. میره سراغش، میاد اینجور بهش میفرماد ایها الظام للدنیا، داستانی که شما اشاره فرمودید اینه، ای کسی که دنیا را مذمت میکنه. برای چه دنیا را مذمت میکنید؟ دنیا خوبی هایی داره، اگر دنیا نباشد آخرتی نیست. دنیایی باید باشد، انسان بهرهایی ازش ببرد، آموزهایی ازش بگیرد، به هر حال آزموده بشه در این دنیا، ابزاری بر خودش تهیه کند، این جای دیگه به درش بخوره. دنیا وسیله ایست برای رسیدن به آخرت. ابلیس بد نیست، یه ابلیس بد بود به هر حال انسان به اون مکارم اخلاقی بالایی که انتظار داره نمیرسید، به بهش جاودان و نعمتهای سرمدی نمیرسید. ابلیس باعث میشد که بیاد شما را وسوسه کنه، شما حرفشو گوش ندید، اون عظمت هایی که خدا در نظر گرفته بر انسان مهیا بشه. پس اینها در واقع شر نیستن، شر محض نیستن، چون اصلا اعتقاد نداریم که شر محض رو خدا خلق کرده باشه. خدا همش خیر خلق کرده، حالا گاهی شری هم در کنارشه، اما خدا به نیت اون خیر خلقش کرده. درست سیل میاد به هر حال بخشی از این شر رو از بین میبرد، اما به خاطر اینکه این سیل اثر داره، سفره‌های زیر زمین رو پر آب می‌کند، نسل‌های آتی تشنه نمی‌مونند، به هر حال کشاورزا خوشحال میشن، اونا هم همه نفع و برکت‌های این سیل است، ولی اینکه حالا مقطعی ممکنه آسیبی رسونده بشه. در واقع تمام اموری که خدا خلق کرده است یا خیر محض یا خیر غالبه یا شرش بیشتره یا مساویه، اصلا چیزی وجود ندارد که شر محض باشد. و به شدت حضرت امیر حسین بهش تندی می‌کنه، البته اونم حاضر جوابه آیه علیونی، اونم میگه آقا پس خودت چی؟ تو که این همه دنیا را مذمت میکنید، ببین خود چه پوشیدید، ببین لباس چیه، ببین پوشاک، ببین چه میخورید. واقعا زندگی حضرت امیر زندگی عجیبی بود. سوید میگه، سوید ابن غفله از یارانشه، میگه رفتم خدمتش، نون را از یک بقچه در آورده بود، با سر زانو میشکند، اینقدر خشک شده بود، سبوس های درشتش رو نون پیدا بود، یه دوغی دم دستش بود، ترشی در چند متری که من بودم به مشام میرسید. به فزه گفتم فزه آخه این سن و سالی ازش گذشته، این نمیتونه از این غذا بخوره. فزه هم مثلا یه تبسمی کرد و گفت من آردش بکنم علی نون نرم بخوره. حالا به هر حال میخواست بگه واقعا منم خسته شدم از این وضعیتی که خود حضرت پیش آورده. حضرت بعد روش بشکر، گفت فزه را کارش نداشته باش، من نمیگذارم. فزه گفت جناب سوید، این سفره نون را مهر میزنه که کسی روغن بهش نماله. من عاشق این هستم خدمتی به مولانا به علی بن ابی طالب بکنم، اما اجازه نمیده. جمله اول رو به تن به شوخی به مزاح گفته بود. بله من عاشق این هستم خدمتی بکنم، ولی اصلا اجازه نمیده. عرض کرد آقا پس خودت چی؟ فرمود من با تو فرق میکنم، من مولای این جامعه هم. مولای این جامعه باید به شکل فقیرترین ها زندگی کنه. اون کسی که بالا دست نشسته باید به شکل فقیرترین ها زندگی کنه، که اگر فقری در جامعه است، فقر جامعه را آزار نده. من یاد داستانی افتادم از مرحوم بهبهانی بود، اگر اجازه بدید، داستان زیباییه. میگن مرحوم بهبهانی عروسش یک لباس خیلی خوشگل و قیمتی میپوشه. به پسرش میگه پسر جون این لباس چیه؟ خب پسر آخونده اینم در جواب میگه من حرم زینت الله، چه کسی زینت خدا رو حرام کرده؟ ما که کار حرومی نکردیم، از ملک خودمون، اموال خودمون، دسترنج خودمون لباس تهیه کردیم. مرحوم بهبهانی بهش میگه نمیگم که کار حرومی کردید، اما ما به هر حال مردم بهمون نگاه میکنند، اگر عروس من اینو بپوشه کسان دیگه وقتی میبینند به هر حال نمیتونن این لباس رو تهیه کنن، ناراحت میشند، ولی وقتی این تن عروس من نباشه، فقرا، کسانی که بر عروسشون، بر همسرشون نمیتونن همچه لباسی تهیه کنن، پوز میدن، حالا تعبیر از منه، که عروس من مثل عروس مرحوم بهبهانیه، همسر من مثل همسر فرزند مرحوم بهبهانی زندگی میکنه، خودشون در واقع به ما تسکین میدن. علی بن ابی طالب واقعا این رویه را در زمان حیات خودش داشت. البته این هم نگفته نمانه، حالا ما بحث تحلیلی داریم، بینندگانمون از اشخاص فرهیخته ای هستن و به هر حال از اشخاص علمی هستن که بین جریان ها به شیوه علمی نگاه میکنن. زمانه حضرت امیر هم زمانه سختی بود، و با زمانهای بعد از حضرت امیر کلی فرق میکنه. ببینید در تاریخ اسلام فتوحاتی که زمان خلیفه دوم صورت گرفت وضعیت جهان اسلام را کاملا دگرگون کرد، یعنی غنایمی که از کشورهای ایران و از مصر و از روم وارد حوزه اسلامی شد واقعا وضع مردم را خیلی بالا برد. ما می‌بینید امام صادق علیه السلام اینجور زندگی نمی‌کنه که اون هم پیشواست. اون جریان سفیان جریان زیباییه که سفیان بهش میگه لباس‌های خیلی خوشگلی پوشیدی، حالا امام نمیخواد آبروشو ببره، میکشه کنار، بهش میفرماد یه لباس زیر پوشیدم که نفس ما به این وسیله سرکوب کنم، این لباس رو را پوشیدم که کسی نگه هیچی نداره گداگشنه است. اما تو به عکس کردی، یه لباس پلاسی پوشیدید که مردم بگن اه این زاهده، یه لباس نرمم پوشیدید پوستت آزار نبینه. خب به هر حال بایستی به شکل جامعه زندگی کرد، اما در هر وضعیتی که باشیم نگاه به فقرا، نگاه به توی دستان جامعه یک کاریست که در مسیر فرمایشات حضرت امیر علیه السلام هست. پس یک بخش ازش، حالا دو سه جایی این نامه تکرار میشه، جاهای مختلف، قسم اول داره در وسط نامه، اواخر نامه باز تکرار میشه واسه اهمیتش، بحث دنیاست و مذمت دنیا و امام حسن مجتبی توجه به دنیا نداشته باشه. باز یه بخش دیگه و علیانی بخش موعظه هایی که حضرت میکنه و مخصوصا این جمله است: فانی اوحیک به تقوی الله، اوسیک به تقوی الله، من وصیت میکنم شما را به تقوای خدا، یعنی پرهیز در واقع تقوا، ترس از خدا که معنا نداره، ترس از اعمال خودمون، خدا کسی ازش بترسه، عزیزترین انسان که ازش نمیترسه، ولی اعمالی انجام دادیم به هر حال اگر خدا بخواد به اونها نگاه بکنه انسان هولو برا ورش میداره. احی قلبک بالموعظه، با موعظه قلبتو احیا کن ای حسن. زیباست، موعظه لازمه مویلونی هر کسی در هر حدی باشه، چون در مقام اسمت که نیستیم، امکان لغزش داریم، باید یک مرشدی داشته باشد که در لحظات حساس هدایتش کنه، باید یک مرادی پیدا کنه از همین انسان‌های کره زمین که کم هم نیستند که انسان در لحظات حساس هدایت کنه. البته من نمیخوام بگم حالا مرشد فقط انسانه، یکی از خلفا بود ظاهراً مأمون یا هارون بود، به امام رضا علیه السلام نوشت که مرا موعظه کن، امام بهش فرمود لکل شیء موعظه، هر چیزی موعظه است، این برگ درخت موعظه، این گرما موعظه است، این سرما موعظه است، آب موعظه است، همه اینا موعظه هست، این انسان بهش با دقت با تدبیر نگاه کنه در واقع همه اینها موعظه حساب میشن. پس میفرمود قلب خودتو با موعظه رشد بده، تو مجلس موعظه بشین گوش بده، گاهی موعظه اثر میکنه، به هر حال حرفی که از دل بیاد اگر انسان در خودش هم یه دلی بسازد لاجرم بر این دل میشینه. بخش دیگه در همین رابطه میفرماد ذلله به ذکر الموت، نفستو به یاد مرگ ذلیل کن. ما روایت داریم معلیانی کسی که 20 بار در روز یاد مرگ بیفته بهشتیه. خب حالا چند ساعت بیداره؟ حساب کنیم شاید نیم ساعت یه بار یاد مرگ بیفته. خب کسی که نیم ساعت یه بار یاد مرگ باشه دیگه دنبال خطا نمیره، دنبال گناه نمیره، میدونه نهایتی داره، این همه خلق انسان میبینه، این جمعیت رو میبینه، بازار تهران تشریف بردید که این همه جمعیت 100 سال دیگه یکی ازشون نیست، همه رفتند، همه اسیر خاکند، اینا همه موعظه است، باعث میشه نفس انسان در مقابل به هر حال خاضعانه برخورد کنه، ذلیلانه برخورد کنه. باز میفرمود بسر خو فجایع دنیا.
ببخشید یاد مرگ آدم حریص نمیکنه.
حریص به چی؟
به دنیا. داره از دست میره، زود باشم.
خب آخه اونو باید حساب کنه که بله این زود باش جمعش کن، این جمع کردنش چقدر ارزش داره، ولی کی میخواد جمعش کنه؟ اون جمله‌ای داره حضرت میفرماد که میخواید به امام حسن میفرماد دنیا رو میخواید جمع کنی برای کی؟ ذخیرش کنی برای کی؟ و خودش که حدی میتونه ازش بخوره، بهترین غذا اینجا باشد، حدی انسان میتونه ازش استفاده کنه، بهترین خواسته ها و شهوت ها، حدی میتونه انسان ازش استفاده کنه. عرض به حضورتون باز میفرماد ولا تتبع آخرتک به دنیاک، آخرت تو، آخرتک به دنیاک، آخرت تو به دنیا نفروش، یه روایتی از پیامبر به علی بن ابی طالب. بینندگانم مستحضر هستن روایتی که قائل و مخاطبش هر دو معصوم باشن باید یک روایت جونداری باشه. یه وقت امام صادق به فلان مثلا بقال محلی که اومده سوال کرده مطلبی بیان میکنه، خب اون سر چشمون، اونم احترام داره، صحابی امامه، ولی به هر حال حد همینه. کلم ناس علا قدر عقولهم، به اندازه عقل مردم بایستی باشون حرف زد. حضرت رسالت میفرماد یا علی شر الناس من باع آخرته به دنیا. بدترین مردم کسیه که اینجوری دنیا را بخرد آخرت را بفروشه. و اشر من ذلک و بدبختر از این من باع آخرته به دنیا غیره، کسی که آخرت را بفروشه برای دنیای
یکی دیگری،
سر و سینه میزنه برای کسی دیگه ای، جار جنجال به پا میکنه برای کسی دیگه ای، کسی دیگه ای میخواد به اهداف دنیاویش برسه، این داره مایه میگذارد. این بدترین است. عرض به حضورتون اون هم روایت زیبایی بود از حضرت رسالت. اینجا میفرماد ولا تتبع آخرتی که به دنیا که، نفروش آخرت خودتو به دنیا، دنیا ارزش ندارد، آخرت رو در مقابلش موعظه کنی. باز بخش دیگه آقای علیانی خورده از این البته فاصله میگیره.
اگر فاصله بین رسمت هست باشو. یه نگاهی بکنیم ببینیم چی برای اون آمده
دارن.
نه خسته که قطعا نمیشن باشو. ولی خب بالاخره یه تنوعی هم باشه.
چقدر آدم دیدم که خواستن سر بلند شوند، رفتن پیش کس دیگری غیر از تو و کوچک و خار برگشتند. چقدر آدم دیدم که خواستن ثروتمند باشند، رفتن پیش کسی دیگری غیر از تو و فقیر برگشتند. چقدر آدم دیدم که خواستن به مقام برسند، رفتن پیش کسی غیر از تو و پست و زیر دست برگشتند. آدم اگر عاقل باشد اینها را که میبیند راه خودش را درست میکند، از این رفت و آمدها پند میگیرد، این درس عبرتها او را میبرد به راه راست. خدایا من از کسی غیر از تو خواهش نمیکنم، هر آرزویی دارم میآورم پیش خودت. قبل اینکه دیگران را صدا کنم تو را صدا میکنم. امیدم فقط به توست، کسی را شریک نمیکنم. خواهش هایم فقط از توست، کسی را همراهت نمی کنم. تو و کس دیگری را با هم صدا نمی زنم. یکی بودن مال توست و قدرت و بینیازی و توانایی و بالایی. چرا بروم پیش دیگری؟ دیگران خودشان در زندگی به مهربانی تو نیاز دارند. رحمت تو نباشد از پس کارهای خودشان بر نمی آیند، در امورات روزمرهشان هم شکست می خورند. دیگران یک روز خوبند یک روز بد، خلقشان روز به روز فرق میکند، ولی تو بالاتر از این شبیه ها و مخالف ها، بالاتر از این همتایان کوچک، پاکی و خدایی، جز تو کسی نیست.
همچنان این سیل پیامک های شما داره میاد در مورد مسائل و موضوع های مختلف، از جمله در مورد روابط اعضای خانواده مؤمن با هم دیگه. برای همین ما اصلا یک جلسه دیگر رو اختصاص خواهیم داد که جناب آقای دکتر غزنفری تشریف بیارن، بزرگواری کنن و اصلا ما این پیامک های شما رو از ایشون بپرسیم و ایشون در حد مقدور زمان ما جواب بدن بهشون. اما الان داریم نامه 31 نهج البلاغه رو، و اونطور که جناب دکتر غضنفری گفتن این در تمام نهج البلاغه ها تقریبا نامه 31 هست، نامه از امام علی به امام حسن مجتبی، مرور میکنیم و پند میگیریم انشاءالله.
خواهش میکنم. باز بند دیگه آیه علیانی در ارتباط با امر معروفه و یک زیبایی در این عبارت حضرت هست. من عبارت رو اجازه بدید بخونم. میفرمود و امر بالمعروف تکن اهله، امر به معروف بکن تا از اهلش بشید. ببینید امر به معروف برخلاف ایده بعضی ها رو میگن خودت عمل نمی کنید پس برات واجب نیست. نه، عمل کردن و نکردن من که امر میکنم نهی از منکر میکنم ارتباط با تأثیر این امر معروف نهی از منکر داره، نه وجوبش. امر معروف نهی از منکر یک عمل واجبه، چه من عمل بکنم چه عمل نکنم یک واجبی باید انجامش بدم. حالا اگر خودم عمل بکنم، خودم گناه را ترک بکنم و نهی ازش بکنم، در اون صورت علاوه بر این که واجب و انجام دادم انشاءالله میزان اثرش هم بالاتر میره.
به زبون ما آدم های کوچه خیابونی اهلش هم باش، بله. آدمش هم باش،
بله. یعنی اگر آدمش نبود، اهلش نبود، باز هم امر معروف برش واجب هست، ولی اهلش بودن باعث میشد که تأثیر قوی تر بشه. بفرماد و امر بالمعروف، یا حسن امر به معروف کن تکن اهله. آیه علیانی واقعش هم همینه، انسان یه بار دو بار معروفی را میشناسه خودش هم ترکش میکنه، یه عمل خیری خودش هم ترکش کرده، یه بار دو بار که بگه سه بار که بگه به هر حال خودش هم میفهمه. این یه عاملیه برای اینکه بلکه خودش هم برگرده و حالا اجازه نده به این که دیگران با حرف او به بهش برن خودش جهنم بمونه. متاسفانه یکی از حسرت های عالم در دانشمند در روز قیامت همینه، میبینه کسانی به وسیله امرهای او، نهیهای او، امرها را به جا آوردن، نهیها را ترک کردن، اونها همین جوری فوج فوج به خاطر این وارد بهش میشن و این همینجور نگاه میکنه. متاسفانه گاهی هم اهل نجات نیست.
به قول امروزی ها پوسانت نمیدن باید.
به هر حال بایستی ظرفیتی باشه، حتی بحث شفاعت هم اینجور گسترده نیست که همینجوری، باید یک ظرفیتی انسان در وجود خودش ایجاد بکنه. اگه ظرفیت ایجاد نکنه لیوانی که سرازیر گرفتید آب توش جا نمیگیره، باید لیوانی باشه درست بگیریم بعد آب بریزن توش، آب شفاعت بریزن توش. اگر من لیوان تهیه نکردم، ظرف ایجاد نکردم، شفاعتی هم نصیبم نمیشه. آیه زیبایی سر سوره مریم و علیان، انصافا من عذر میخوام از همه بینندگان، وقتی که بین آیه میرسم دوست دارم اصلا تو این قرآن نمیبود. یعنی اینقدر انسان رو به هر حال متحول میکنه، متغیر میکنه، از حال گذشتش خارجش میکنه. بفرماد لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، کسی شفاعت را نمیتونه بگیرد مگر اینکه نزد خدا یک عهدی داشته باشه، پیمانی داشته باشه. کسانی مشمول این شفاعت میشن که اون عهد و پیمان را در طول حیات برای خودشون ساخته باشن.
استثناء برای نمیداره
متاسفانه، این در واقع استثناءش به همینه که کار خیری انجام بده. امام باقر علیه السلام میفرماد خیال نکنید خدا با کسی قوم و خویشی داره، از کسی نمیگذرد تا تمام حسابات تسویه بشه، مخصوصا اون بخش هایی که حق مؤمنین حق الناس که چند شبی مصده وقت عزیزان بیننده و حضرت عالی همکارانتون بودیم. عرض به حضورتون واقعا مخصوصا آقای علیانی شبای ماه رمضان فرصت هاییست برای این عهد، ایجاد عهد با خدا. انسان یک بستری پیدا کنه، یه دو رکعت نماز خازانه، اگر قطره اشکش هم کنارش قرار بگیره فوجهای آتش غضب خداوند را میتونه خاموش کنه و بعد در کنارش با خدای خودش عهد ببنده. خدایا حالا هرچی که بودم شطور دیدی ندیدی زما بگذر و بعدا میخوام اینجوری نباشم. این همون عهد است که قرآن میفرماد شفاعت خاص کسی است که با خدای خودش عهد و پیمانی.
به نظرم اونطور که شما شبهای پیش میگفتید راههای دیگه ای هم داره که خیلی اول به نظر میاد که بعیده، اونم این که یک ساعت 10 دقیقه بشین پیش همسرت فرزندت با اینا خوبی بکن به خاطر خدا. همین
اون در واقع این که الان امشب عرض کردم اون زمینه برای ارتباط صحیح با مردم ایجاد میکنه. ما در دنیا انسان اجتماعی هستیم، بله فرمایش شما درسته، ما در دنیا اجتماعی هستیم، ولی برای حسن معاشرت من با شما باید یک ظرفایی ساخته بشه. از امام حسن مشتبه روایت زیبایی، حالا روز ولایت هم هست، اینو اجازه بدید بخونم، حالا خارج از خارج از نامه هست، میفرماد من عبد الله عبد الله له کل شیء کل شیء، هر کسی خدا را بپرستد خدا پرستش همه چیز را، ستایش همه چیز را نصیبش میکنه. انسانی که از خداوند، انسانی که خداوند را ستایش کنه، خداوند تمام خلایق را وادار میکنه او را ستایش کنند، او را مدح کنند. روایت زیباییه. در واقع بیان این روایت همون شعره که میگه گر با همه ای چو بی منی بی همه ای، ور بی همه ای چو با منی با همه ای. کسی که با خدا باشد با همه چیز است، و کسی که بی خدا باشد بی همه چیز است. همه اونهایی که دور برش هستن به تعبیر سعدی مگسانند گرد شیرینی. باز نکته بعدی امر معروف اینجا میفرماد ونکر المنکر بیدک و لسانک، منکر را نهی ازش کن، انکار کن، نهی از منکر کن، البته به دستت و به زبانت. دست مقدم شده اول عملا، خود گناه نکردن نهی از منکر، همین که گناه نمیکنه نهی از منکر، همین که روزه خاری نمیکنه نهی از منکر، و البته ممکنه کسی اینو حالیش نشه، باید به زبان هم آورد، چون بعضی ممکنه متوجه نشن یا اصلا تو این وادی نباشن که تأثیری از عمل دیگران بگیرن. نکته بعدی اونم درس عمده است، تفقه در دینه، تفقه فی الدین. امام حسن پسرش میگه در دین تفقه کن. یه روایتی است از امام صادق علیه السلام، میفرماید
این تفقه یعنی چی؟ یعنی بریم حوزه فقه بخونیم؟
نه نه، این در واقع دانستنی های دین را من ازش جدا نشم، وظایف دینیمو بدونم قبل از اینکه مرتکب یه کاری بشم. مثلا بنده خدا چای خورده بود، بعد گفته بود روزه باطل میکنه نمیکنه، حالا گفته بود حالا از خود من سوال پرسید، گفت من عموم بودم و به هر حال خیلی خیلی عرق کردم و اومدم خونه خالم و بعد خونه خاله چای گفت چای بخور، بعد همون برات خوب چای خوردم، حالا نمیدونم روزه باطل شده یا نه. خب این که تفقه نشد، تفقه اینه که قبل از اینکه کاری انجام بدم یه شماره کارشناس دینی داشته باشم، ازش بپرسم وظیفه من چیه. اون روایتی خواستم بخونم، روایت امام صادقه، میفرماد مؤمن نیست مگر کسی که در هر جمعه وقتی را اختصاص بده، منظور هفته است، هر هفته وقتی اختصاص بده در مورد مسائل دینیش پرسا باشه، دینش رو بفهمه، شیوه نماز خوندنش، شیوه وضو، زحمتی میکشه، لااقل زحمتش درست باشد. اون که زحمت رو میکشیم، روزه رو میگیریم، نماز رو که میخونیم، لااقل نماز درستی باشد، حروف را به درستی تلفظ کرده باشیم، به هر حال حرکات و سکنات نمازمون رو درست انجام داده باشیم. چیزایی ممکنه پیش بیاد به سادگی بشه از کنارش گذشت، خب اگر ممکنه برامون پیش بیاد روزمون باطل میکنه، بفهمیم، به سادگی از کنارش نگذریم. و بقیه موارد تفقه فی الدین، اون روایت اینجوری لا یکون مؤمن و مؤمنا حتی یکون مؤمن، اصلا مؤمن نیست مگر اینکه هر جمعه ای وقتی را اختصاص بده که در امور دینیش یک تفقهی داشته باشه. به هر حال الان هم وسایل ارتباط جمعی بسیار زیاده، با پیامکی با تلفنی میشه سوال شریع را مطرح کرد، میشه سوال اعتقادی را مطرح کرد، بنده خدا
تو اینترنت که پر،
بله به هر حال از مرورگرهای مختلف میشه جستجو کرد و پاسخ سوال رو دریافت کرد. البته تو اینترنت بایستی حال به سایتی مراجعه کرد، یک اعتباری
باشه.
بله اعتباری داشته باشه که وقتی انسان وارد گناه و معصیت دیگه ای نشه، چون به هر حال هر که تو خونه خودش یه لب درست کرده است و یه کاری انجام میده اطلاعات خودش رو میرزه، حالا تصور بکنیم
من مراجعه خوب بله. سایت داره
بله سایت بله. بله سایت بله سایت کارشناسان دینی لازم بفرمایید شما. باز بخش بعد در مورد دعاست، میفرماد اخلص فی المساله لربک، دعای خودتو با خدای خودت خالصانه مطرح کن. خلوص در دعا یکی از شرایط استجابت دعاست، یعنی در واقع ما فقط از خدا بخوایم. ببینید آیه علیانی ایاک نعبدو، نه نعبدو که، ایاک مقدم شده، یعنی تنها تو را میپرستم، و ایاک نستعین، تنها ایاکم، نه با اینکه خداست و عظمت داره ضمیر جمع به کار نمیبریم، ضمیر مفرد، از تو نه از شما، از تو فقط یاری می جویم. یاری می جوییم. این جمع ما، دعای جمعی از این استفاده میشه. یکی از فضایل ماه مبارک رمضان همینه که به هر حال شب‌های پیش میاد، شب جمعه است، شب‌های قدر است، شب عید است، مردم با هم جمع میشن، همه دستا با هم به طرف بالا رفته است. به هر حال خداوند به برکت دستی ممکنه دعای منم به هر حال مورد اجابت قرار بده. بفرمایید اخلص فی المسألة لربک، مخلصانه دعا بخون، نه مشترکانه. گاهی بیماری هست میگه حالا ببین آقای دکتر چی میگه، خدایا خود شفا بده. خب پس داریم دو نگاه داریم، یه وقتی به این دکتر با آقای پزشک به عنوان وسیله و ابزار نگاه میکنیم که خداوند چیزی تو مخیلش تو ذهنش وارد کنه، دارویی را به ذهنش بیارد که اون دارو بشه علاج من، یه وقت به این صورته، یه وقت نه، اینو به عنوان جزء ثابت در نظر گرفتیم. بنده خدا اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا اینجوری بگم مشکل داره. فرمود چی میخواد بگی؟ عرض کرد اینجوری بگم، بگم به کسی که احترامش میخوام بذارم اینجوری بگم، بگم اگر تو نبودید هلاک میشدم، لولا فلانون لهلک تو، اگر فلانی نبود نابود میشدم. امام میفرماد این که شرکه. گفت پس آقا چی بگم؟ بگو اگر خدا به وسیله، ببین خدا محور اونه، خدا به وسیله فلانی به من کمکی نمیرسوند، من هلاک میشدم به عنوان یک ابزار، به عنوان یک وسیله. الان عینک چش حضرت عالیه، درسته؟ خب شما به عینک نگاه میکنید یا با عینک؟
من با عینک نگاه میکنم.
در واقع به عینک کسی نگاه بکنه عینک کورش میکنه. فرمایش از سمیر علیه السلام از نهج البلاغه میفرماد کسی که به دنیا نگاه بکند دنیا کورش میکنه، چون همینو میبینه. اما کسی که با دنیا نگاه کنه، دنیا میشه ابزار، مثل اینکه ابزار برای دیدن زیباتر. با دنیا نگاه کنه، دنیا بیناش میکنه، دنیا دیدشو، وسعت دیدشو، افقشو وسیع‌تر میکنه. باز نکته دیگه که در این، من خواهش میکنم مثل بحث خانواده ای که خیلی سوال برانگیز شده است و به هر حال پیامک‌های زیادی اومده، بینندگان بایستی این مطالبی که مطرح میشه به عنوان تیترهایی بله بپذیرن و خودشون الحمدلله علی مطالعه‌اند و فرمایش شما امکانات اطلاع رسانی در جامعه هم کم نیست، به شیوه های مختلف و به هر حال اندوخته های علمی را بایستی افزایش داد. من خواهشم از همه بینندگان اینه که اون چه که انسان را قوت میده و روحانیت انسان را بالا میبرد علمه، دانشه، و این دانش یکی از ویژگی های انسانه. ببین ملک این ویژگی را نداره، ملک قدرت تجزیه و تحلیل نداره، با اینکه موجود خیلی عالی است اما قدرت تجزیه و تحلیل نداره. به سادگی در مقابل خدا، در برابر خدا میگه لا علم لنا، من دانش ندارم، این قدرت تجزیه و تحلیل ندارم. اما آدم ابوالبشر قدرت تجزیه و تحلیل داره، میتونه اطلاعات رو رصد کنه، خودش بریزه، آنالیز کنه، بهترینش رو انتخاب کنه. این قدرت انسانه. خواهش از همه بینندگان که فرصتی بگذارن برای مطالعاتشون، حالا مطالعه در حوزه دین باشد، در حوزه‌های مختلف تجربی و ریاضی باشد، اونها هم دینی است، اونها غیر دینی نیست، اونها هم نشونه‌های خداست، اونها هم ابزارهایی است برای اینکه انسان قوت و عظمت خدا را بفهمد. دانشمندی که میکروسکوپ رو گذاشته تو بعد اون چیزی که میخواد ببینه رو هم گذاشته و نگاه میکند، عظمت خدا رو اونجا مشاهده میکنه، چون خداوند این ذرات را به زیبایی کنار هم چیده که یکیشون از مسیر منحرف بشه. خدا این مریضا رو شفا بده انشالله. به حرمت امام حسن مجتبی حضرت امیر علیه السلام، بزرگترین امراض ازش تولید میشه. اینا همه نشونهایی از عظمت الهی است. ولی قرآن هم گاهی ما را مراجعه میده به آیتهای بیرونی، نگاه کن شطور، نگاه کن فلان موجود، نگاه کن فلان موجود. بله بله، فرمایش شما قل سیرو فی الارض، بگردی ببینید چه خبر شده، چی شده است، انسان به کجا رسیده است. باز نگاه دیگه حضرت دارد در این رابطه است، حالا چجوری اشاره شد شکر میکنه خدا را، میفرماد وعلم انه لا خیر فی علم لا ينفع، دنبال علم بی نفع نره، علم بی سود.
یه بار توی یکی از برنامه های این شب ها یه بحثی شده بود، ظاهرا موضوع بحث رو گذاشته بودن جن، یه نفری هم اسمس داده بود، پیامک زده بود و پرسیده بود ازدواج با جن تکلیفش چی میشه فلان، جوابی داده شده بود اونقدری که کارشناس اطلاع داشته، جوابی هم داده بود و تموم شده بود. چندین هفته بعد من جای مهمان بودم، خانم صاحب خانه اومد از من پرسید که این ازدواج با جن تکلیف چی شد؟
عرض بود
شما اگه پیشنهادی داری الان.
آیه علی سوالای بی خودی، مادر حضرت موسی اسمش چی بود؟ خب حالا من چه کار کنم؟ فرزندان حضرت یوسف علیه السلام تو این فیلم از یوسف فرزندانش اسمشون چی بود؟ چند فرزند داشت؟ خب حالا ما چه کار کنیم؟ تمام این حرکت ها سکنت ها همه باید در مسیر ترقی و تعالی انسان باشه. آیا الان انسان جسمی دارد و روحی؟ اگر به جسمش بپردازه جسم بالا پر میگیره، روح مچاله میشه. من یک حکایتی بگم. قدیما پهلوانایی بود معرکه میگرفتند و خاطرتون هست؟
من که نبودم ولی شنیدم.
آره زنجیر پاره میکردند و بعدش حالا من شما خیلی اختلاف سنی نداریم، حالا ما رو میخواد پیر من فرض کنیم. عرض به حضورتون زنجیر پاره میکردند و این کارها، بعد سنگ و بالا میبرد و من یکیشون رو دیدم که یه تخته درست کرده بود پر میخ، بعد میخوابید رو این نوک میخا، یکی هم میرفت رو شکمش. بعد تازه میگفت مادرم تشک پرقو برام درست کرده. خب از این کارا میکرد. یه بچه‌ای از کنارش گذشت گفت عجب شکم گنده‌ای داره. این پهلوانه مونده بود چجور جواب این بچه بده. دهان کف کرد، رگای گردنش متورم شد، اخمش شدید، چین چروک صورتش بالا، که چجور جواب این بچه بده. ظریفی مثل شما از کنارش گذشت، با خودش گفت خدایا 300 کیلو سنگ و بالا میبرد، قدرت تحمل حرف بچه ای را نداره. اینه که جسم قوی شده، سپونه، نهار، شام، اعتراض، کمه، زیاده، شوره، تلخه، ترشه، چیه؟ اما روحش نه، چیزی برای روحش دریافت نکرده. من خواهشم از همه بینندگان عزیز اینه که مقصد این ماهواره که رمضان فرصت‌های اختصاص بدن، نه فقط در این، در واقع ابتدای کار اینجا باشد، فرصت‌های اختصاص بدن در ساعات شبان روز برای تعلیمات دینیشون، غیر به هر حال علم الهیشون را بالاتر ببرند. ما علمی غیر از علم الهی نداریم. عرض به حضور شما، البته اینجا می‌فرماید لا خیر فی علم لا ینفع، علمی که نفع ندارد. بعضی علوم هستن فرمود شما این سوالات، برای سوالات بی پیام، بی هدف، بی انگیزه، معماهای قرآنی، وسط قرآن کجاست؟ خب حالا هر چی باشد، چند کلمه دارد، خب حالا هر چی باشد، بگو یه چیزی من یاد بگیرم عمل کنم، امروز تغییر رویه بدم. خب 100 بارم بهت بگم وسط قرآن کجاست، با فردا متوجه نیستی، بیا یادت میرد. این علومی که به این صورتن ارزش مطالعه ندارن، ارزش خوندن ندارن. انسان خوب نیست وقت خودش رو صرف کنه به چیزی که لا ینفع، نه به درد آخرتش میخوره نه به درد دنیاش، جز اینکه پوزی بده بگه من وسط قرآن رو بلدم، حالا شما بلد نیستید. مثلا عرض به حضور شما، باز
وقتی 20 تا از این چیزا یاد میگیره میگه من خیلی چیز بلدم.
متاسفانه تصورش اینه که حالا قرآن رو یاد گرفته است، فهمیده، چون 110 حکایت معمای قرآنی را یاد گرفت. عرض به حضور شما، نکته بعدی حضرت میفرماد اینا رو میتونید بهت گفتم به خاطر اینکه قلب جوان خالی است و جوان میتونه چیزهایی را بگیره. انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، قلب جوان مثل زمینیه که هیچی زراعتی درش کاشته نشده، هر چیزی بکارید همون به دست میاد. پس قلب جوان ها را به چیز خوب باید پر کرد. آیه علیانی درسته میگیم اوقات فراغت پر بشه، ولی به چی پر بشه؟ پر کردن به چی؟ محتواش هم باید مشخص باشد. به هر چی پرش کنید بی اثر، بی انگیزه، سستی بیارد، رخوت بیارد، وقت تلف کردن باشد، انگیزه های انحرافی در ذهن جوان ایجاد کنه، باید اثری داشته باشه این وقت فراغتی که پر میشه. بعد از این فقرات حالا از خودش حضرت میفرماد من به سن پیری رسیدم و بعد سنم البته زیاد نیست، چون در این زمانی که نامه رو نوشته 59 سال حضرت سنش بوده، 4 سال قبل از حدوداً شهادت بوده. بعد سن من زیاد نیست، ولی در احوال گذشتگان خوب دقت کردم. این مهمه. آیا یعنی ما دو تا عمر نداریم، یه عمره. اگر کسی بخواد تو این عمر تجربه کسب کنه، وقتی برای عمل کردن به تجاربش نیست. اما اگر کسی از تجارب دیگران استفاده کنه، دو تا عمر داره، هم عمر گذشتگان هم عمر آیندگان. این همه انبیا اومدن هدفی را معین کردند، این همه خدای ناخواسته این همه درست نگفتند، این همه انبیا اومدن قیامتی را واضح کردند، آشکار کردند. خب مثلا همین یک احتمال تو ذهنش نمیاد که قیامتی هست. و قرآن هم از ما نخواست یقین به قیامت داشته باشید، میفرماید یا ظنون،
حتی گمان به قیامت داشته باشن اثر داره. گمان 75% درصد میشه، درسته؟ 75% درصد تطابق ذهنی با خارج میشه، میشه گمان. همین گمان داشتن هم به قیامت کارسازه. اونچه که در برهان‌های فلسفی مشهوره، دفع ضرر محتمل واجبه. اعلام کردن که ممکنه دم در یک کسی با اسلحه وایساده باشه شما رو به قتل برسونه. خب به هر حال پیجویی مسئله لازمه. بهتون میگن این غذا، این آب احتمالاً سم توش باشد. خب پیگیریش لازمه. خب سم مهلک کشنده است. خب این همه انبیا اومدن یک احتمال در ذهن ما درست نکردن برای بیان حقیقت‌های بعد از مرگ، برای برزخ، برای قیامت، برای شب اول قبر. این همه حقیقت اومدن، این حتی ارزش احتمال هم نداشت. یک فرصتی است که انسان از اینها استفاده کنه. می‌فرمود در گذشتگان دقت کردم و با وصف دقت در احوال گذشتگان این مطالب را به شما گزارش می‌کنم، به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام. باز در مطلب دیگه نکته بسیار زیبایی است آیه علنی، واقعا من از این نکته خودم تعجب کردم. می‌فرماد خود را دانا فرض نکن. بد انسان، ببین امام حسن مجتبی است، معصومه. اگر بخواهد خدا علم غیب در اختیارش میگذارد. این شخصیت ها، وصیت به این شخصیت. باز میفرماد خودتو دانا فرض نکن. یکی از هلاکت ها و بدبختی های ما اینه که فرض کنیم میدونیم. اگر کسی فرض کند میداند نابود شده است، از بین رفته است، چیزی بلد نیست، جهل مرکبی. این اون کسی پیشرفت میکنه در حالت شک باشد. البته ما دو تا شک داریم. یک شکی که انسان شک کرده است همینجور میمونه، شک ایستا بهش میگیم، این هلاکته. اما یکی شک داریم، شک دیگه داریم، شک پویاست، شک داره جستجو میکنه. بهترین معلم معلمی نیست که اندیشه را به من بده، از فرمایشات های مطهری خدا رحمتش کنه. معلمی است که اندیشیدن را به من یاد بده. ماهی به من نده، ماهیگیری یاد بده. یه ماهی همین اندازه است، میخوره سیر میشه، فردا گرسنه است. اما ماهی گیر بودن در کنار آب گرسنه نمیمونه. عرض به حضورتو میفرما خودتو دانا فرض نکن. اگر چیزی برات پیش اومد خیال نکن تمام جوانبشون میدونید. یک احتمالی بده، ممکنه جانب دیگه ای باشد و شما ازش غافل باشید. این باعث میشد که انسان همواره در پی کسب معرفتی جدید، به هر حال علوم جدیدی نسبت به اون چه که داشته است، حواشی جدید برای اون علم، شاخ و برگ‌های جدیدتری و همیشه این حالت پویایی وجود داشته باشه. معلم خوب اینه که سوال دانشجوش و دانش آموزش رو پاسخ نده، ظرفیتی ایجاد کنه که دانش آموز خودش به اون پاسخ برسه، که با سوال‌های دیگه پیش بیاد، برنامه دیگه تو ذهنش خطور بکنه، ایستا نباشه. باز نکته دیگه ای داره که ما در شبای گذشته هم در موردش صحبت شد که به عنوان حقوق جوان با هم از صحبت شد. میفرماد احبب لغیرک ما تحب لنفسک. اونی که خودت برای خودت دوست دارید همونو برای دیگری دوست داشته باش. اون چه که برای خودت دوست ندارید و اکره له ما تکره لها، اون چه که برای خودت دوست ندارید برای دیگری دوست نداشته باشه. بنیان
اخلاق همین دو جمله.
بله بله، این در واقع مهمه. باز نکته بعد در مورد انفاقه که میفرماد ولا تکن خازنا لغیرک. دارید انفاق کن، خزینه دار برای دیگران نشو. ورثه جنگ و دعوارش میکنن، اثر منفی جنگ و دعواها تو عبیر شما انرژی منفیشون نصیب تو هم میشه، پس در دیگران هم خدا بهشون میده.
به همون چیزی که میگن برای کی دیگه جمع میکنی دیگه،
به حدی داره. حالا اینکه انسان بچه هاشو به هر حال بینندگان متوجه باشن، بچه هاشو یه جوری بعد از مرگ گرفتار نشن، این لازمه. در زمان پیامبر بنده خدای وصیت زیادی کرد و بعد از مرگش اموالش در راه خدا پرداخت کنند و خلاصه پرداخت شد، اموالش در راه خدا اعطا شد به فقرا. بعد اومدن به پیامبر گفتن یا رسول الله میدونیم بنده خدا چه کار کرد؟ تمام اموالش رو وصیت کرده بود که قبل از مرگش، حالا قبل از مرگش و قبل از مرگ جزء وصیت هم اصلا نیست، بخش قبل از مرگ، قبل از مرگ تمام اموالش رو به این طرف اون طرف بخشیده بود. پیامبر فرمود اگر، و بچه‌هاش رو به هر حال گرفتار مالی گذاشته، پیامبر فرمود اگر میدونستم اجازه دفنش در قبرستان مسلمان ها نمیدادن. به دیگران رسیده، بچه های خودشو عاجز گذاشته است که دستشون به طرف بیگانگان دراز بشه. لازمه، حدی داره ولی از حدش نگذره.
اگر اجازه بدید ما به همین یه خورده فکر بکنیم و یه قصه ای رو که برامون آماده کردن ببینیم، برمیگردیم ادامه بدیم.
شیء تزئینی نیست. گل داستانی است برای نگفتن. گل پیامی است که بی تکان دادن لب‌هامان به آنان که دوستشان داریم می‌دهیم. گل طراوت است، زیبایی است، زندگی است. گل شبنم می‌خورد و زیبایی می‌آفریند. گل همان قلابی است که چشممان را از دود و سیمان و آهن دور می‌کند و به خود می کشن. حتی وقتی پژمرده شده باز هم زیباست. حتی وقتی پرپر شده باز هم خوش رنگ است. می ایستیم که انتخابشان کنیم، که به دوستانمان هدیهشان بدهیم، که از دیدنشان لذت ببریم. کاش می شد ما آدم ها همه گل فروش می شد.
کسی که خیرش به همه برسه الا بچه های خودش و خانواده خودش اصلا دوروبر پیامبر جاش نیست.
قطعا به همین صورت. بعد فرمود که اگر میدونستم اجازه دفن شد و قبرستان مسلمان ها نمیدونی مسلمان نیست که کسی که بسته. اصلا در مورد آیه علی بذار اینو این نکته اینجا بگم، مناسبتش همین فرمایش شما شد، نکته زیباییه. ببین آیه علیانی سله رحم مالیه، پولیه. سله رحم به سلام علی کردن نیست، فقط یک درجه خیلی پایینش اصلا سله است. سله یعنی سله دادن، حاکم حاکم به فلانی سله داد. در روایت امام رضا علیه السلام وارد شده است سل رحمک ولو به شربت من ما، رحم تو سله کن ولو به جوره از آب. باز در روایت داریم فرماد سل رحمک ولو به تمره، بدون خرما. پس بحث پوله، بحث ماله. کسی که از صبح تا شام اقوامش رو سلام علیک بکنه، متجهیزی میخواد مشکل داره، این میتونه کمک نمیکنه. مسافرتی میخواد بره مشکل داره، این میتونه کمک نمیکنه. میتونه کاری برای بچه‌هاش تدارک ببینه، میتونه در توانش هست میره برای غریبا کار درست میکنه. این سله رحم نیست، این قطع رحمه. فرید ندیم خودمونو، به هر حال باید این نافع باشه، اول بار برای خیشانش، بستگانش، همسایگانش و همینجوری هر کدوم دورترن بعدیا بهش میرسه. گاهی هست به کسان دیگه، یه بنده خدا یه روز اومد پیش من، یا آج خانم بود، بعد لباسای مندرس پارا پوره، گفت فلانی منو میشناسی؟ گفتم نه آج خانم. گفت من زن فلانی هم، اگه دوستانمون بود. تعجب کردم، گفتم این که مشاره تو کار خیر یکه،
برای همه هست غیر خودمون.
تعجب من فهمید، گفت من برای همین اومدم. شما هر وقت پولی برای مسجدی، برای کار خیری، برای جایزه‌ای، برای چیزی ازش خواستید دریغ نکرده؟ گفتم نه والله دریغ نکرد. و اما تو خونه خودش وضعیتش با ما اینجوریه، کار درستی نیست. این شکایت اینها پیش میاد، اینا زیر دستان هستند. زیر دستان رو باید بیشتر انسان مواظب باشد. یک رئیس در یک اداره زیر دستانی دارد، حواسش باید بین. اینا عیال او حساب میشن، تمام خلق هم عیال الله است، چون خداوند به فکر تمام بندگانشه. باز نکته دیگه آیه علیانی میفرماد فلا تحملن علی ظهرک فوق طاعتک، رو دوش خودت بیشتر از توانت بار ندار. میدونی نمیتونی، چرا میخواد فلان پست رو اشغال کنی؟ میدونید از پسش بر نمیاد، نکنی کارو. باری که نمیتونید وردارید بر نداره، کاری که نمیتونید بکنید انجام نده. خب بدن انسان تعاملی داره، سه شیفت کار ازش میکشی، خب بد میشه، خراب میشه، خودتو بدن آزار میده. فوق طاعت خودت، فوق طاقت خودت بر خودت چیزی هموار نکن. نکته دیگه ای هست که میفرماد مایوس از رحمت خدا نشو. به هر حال ممکن انسان دعایی داشته باشد، شرایط استجابت دعا نباشد، حکمت الهیه، یه چیزی میخواد ممکنه به ضررش باشد، خیلی چیزا از انسان دوستش داره داشته باشه، همون بلای جونش بشه. پس آیه علیانی، من به بینندگان عزیز عرض کنم، ماه رمضان هم هست، دعای در مورد آخرت هر جور مطلق باشه اشکال نداره. خدایا بهشت رو میخوام، کنار خونه پیغمبر رو میخوام، حور و قصورت رو میخوام، همه اینها مطلق. اما دعای در مورد دنیا مشیت الهی را استثناء کنیم. اگر خدایا این آب رو میخوام اگر نفعی درش هست، این مقام رو میخوام اگر نفعی درش هست، فرزند میخوام اگر نفعی درش هست، خونه میخوام اگر نفعی، وسیله نقلیه میخوام اگر نفعی درش هست، این در واقع مشیت رو استثناء کنیم، یه جایی برای خدا بگذاریم، میگم خدایا تو، من تو را بهتر از خودم مدیر بر خودم میدونم و تو بهترین چیزها را برای من تقدیر میکنید، خودت هرچی تقدیر کردید، خواسته ای من اینه، من میخوام آب داشته باشم، اما من میگم اگر شما خودتون مصلحت میدانید آب در اختیار من بگذارید. دعای در مورد دنیا با استثنای خاص الهی و دعای در مورد آخرت مطلق، بله به هر صورت. باز نکته دیگه داره زیباست آیه علیانی، میفرماد اعلم یا بنی، بونه یعنی دلبندم، بونه تسخیره در واقع، فرزندم، بله پسرکم مثلا، اعلم یا بنی ان من کان مقیته اللیل و النهار فانه یسار به و ان کان واقفا، کسی که روی شب و روز سوار شده هر چند که بیسته شب و روز او را میبرند. خیال نکن ما الان ایستادیم، ما دارن ما رو دارن میبرن به طرف هدفمون، مسیرمون، عمری داریم، به الان طرف عمر باید نهایت عمر سیر کنیم. و یقطع المسافه و ان کان مقیما، هرچند که الان اینجا وایساده است، نشسته است، اما به هر حال دارن میبرنش، قطع مسافت میکنه، مسافت رو طی میکنه. پس به فکر باش بر الان. آیه علیانی، یکی از مشکلات ما اینه که صرفاً برای اهداف تصمیم گیری میکنیم، برای مسیر تصمیم گیری نداریم. من میخوام الان برم اصفهان، میگم اصفهان چه کار کنم؟ اینجا تا اصفهانم 5 ساعت راهه از عمر منه. در این مسیر آیا سرمایه‌گذاری برای این مسیر کردم؟ سربازی که 2 سال تمام میشه، سرباز عزیز 2 سال عمره، تو این 2 سال میخوای چه کار کنی؟ پس یکی از برنامه‌های ما این باشه، باید
خیلی کاری البته نمیشه کرد. من یادم اون موقعی ما سرباز بودیم کتاب نمیتونستیم بدیم توی دادگاه.
به هر حال الان به شیوه دیگه، چرا کتاب به شیوه دیگه، شیوه ها مختلفه، میشه اگر کسی بخواهد از وقتش درست استفاده کنه و به بتالت نگذرونه مثل از سالی، از بهترین اوقاتش بهترین شیوه میتونه استفاده کنه. باز نکته بعدی مذمت و پرحرفی، حالا بینندگان ما را متهم نکنند، به هر حال پرحرفی بده، سکوت عبادته، اصلا سکوت را ستایش کردن، مدح کردن، و البته سکوت بیجا هم مذمت شده، جایی که باید حرف بزنید، اصلا الان باید شهادت عادلانه ای بدید، بگید من پرهیز میکنم از شهادت، خب حرومه، شهادت به حق واجبه در بعضی از امور، در خون و این چیزا واجبه،
ولی در اغلب موارد اون چه که ارجح سکوت،
غالبا اینجوریه، بله غالبا اینجوریه، و پرحرفی بده. قناعت بورز، به نیکوکارا نزدیک بشو، فاصله نگیر، نیکوکاران ها خوب با خوب ها مراوده داشته باش. تو دعای ابو حمزه حتما شبای قدر بینندگان عزیز میخونن که امام صادق علیه السلام اینجور به خدا عرضه میداره، خدایا بین علما مرا ندیدی و اینجور بدبخت شدم. پس با علما، با دانشمندان، با دانشمندان عامل بودن اثر داره. مذمت غذای حرام هم بخشی از نامه را در بر گرفته که غذا تاثیرگذاره دیگه، مشخصه آیه علیانی، غذا وارد معده بشه، هضم که شد کیموس میشه، بعد وارد روده ها میشن، بعد وارد دستگاه خون میشه، بدن ما به خون احتیاج داره، تک تک سلول از این غذاها میخورن. غذای حرام بود تو چشم تاثیر منفی میگذارد، تو گوش تاثیر منفی میذارد، چشم ناکجا آباد میخواد ببینه، گوش میخواد مبتذل بشنوه، به هر حال تاثیرش خودش رو تمام بدن میگذارند. باز میفرماد از ستم پرهیز کن، تعدی به دیگران نداشته باش. ما با پناه به خدا ببریم، یکی از دعاهامون هم خدایا حقوقی که برگردنمونه و نمیدونیم صاحب حق کیه، پوست موزی انداختیم بعد از اینکه رفتیم تو خونه و دراز کشیم، یه بنده خدای پشت سر خورده و پا شکسته، روز قیامت از حسابمون رو باید پس داد. چرا پس موضوع میداختیم تو کوچه خیابون؟ حرفی زده این حرف باعث جنجالی تو جامعه شد، جنجالی تو خانواده شد. خودم خبر ندارید. خیلی گناه اینجوری ما ازش خبر نداریم. ما بگیم خدایا از این گناهانی که ازش بی خبریم، خدایا اصلا اطلاع ازش نداریم، نمیفهمیم. گاهی روز قیامت بنده خدا میگن، خدا بهش میفرماد که این سهم تو از خون فلانی. میگه خدایا من اصلا
چیکار داشتم؟
مورچه‌ای هم نکشتم. اصلا نمیشناسمش. میگن بله شما شنیدید کشته شده، گفتید الحمدلله راضی بودید. الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم، از امام رضا علیه السلام. هر کس به کار کسی راضی باشد مثل که خودش این کارو کرده، مثبت باشه خودش این کارو مثبت انجام داده، منفی باشه خودش همون گناه را مرتکب شده. باز بخش بعدی میفرماد در مورد پیوند با برادران دینیه، میفرماد مشکلات برادر تو، برادر دینی تو، خواهر دینی تو مشکلاتش رو تحمل کن. اینجا جمله زیبایی است، خیلی زیباست. میفرماد حتی که انک له عبد، اینجور با برادر دینی رفتار کن که انه تو بنده او هستی،
خدمتکارش.
بله خدمتکار او هستی. و که انه ذو نعمت علیک، مثل اینکه اون صاحب نعمتته، ولی نعمتت اونه. اینجور با برادر دینیت رفتار کن. باز در مورد روزی، چند دقیقه وقت داریم آقای علیانی؟
3 دقیقه.
بله در مورد روزی داره، در مورد حجاب خواهران مطلبی داره، انتهای نامه نگاب نامحرم مطلبی داره. بعد این جمله زیبا هست، میفرماد لیس خروجهن به اشد من ادخالک من لا یوثق بی علیهن. باید بفهمید چه کسی مهمون میکنید. یه وقتی همین خارج شدن زن از خونه ممکنه خطایی ایجاد بکنه، دخول مردان نامحرمی که به هر حال چششون درست نیست، گوششون درست نیست، اون هم مصیبت زاست و مصیبت این کمتر از مصیبت او نیست. و باز میفرماد که لا تملک المرء من امرها، زن تو به اندازه توانش بش تحمیل کن، بیش از توان بار دوشش نگذار. انسان اون هم ممکنه نتونه، و اگر نتونه حرفی بگه وزر و وبال اون حرف گردن تو میفته. ما جاوز نفسها فان المرء ریحانه و لیست بقهرمانیه. زن گل است، گل توان تحمل میدانهای سهمگین اجتماعی را ندارد. لیست بقهرمانیه، قهرمان خشن میدان نبرد نیست. نکته بعدی میفرماد ایاک و تغایر فی غیر موضع، بپرهیز از غیرت بیجا. غیرت بیجا زن سالم را معیوبش میکنه. اگر زن سالمه، اگر دختر سالمه، دیگه غیرت بیجا معنایی ندارد. غیرت بیجا باعث میشه دختره بگه بابام که اینقدر کنترل میکنه، پس بذار گناه را انجام بده.
غیرت
اینکه
اعتماد بدبینیه دیگه،
بله. بله. اینکه اعتماد به من نداره بذار گناه را مرتکب بشه. باز نکته آخری که من یادداشت کردم، من سعی کردم همه نکاتش رو یه جور تو این مجموعه بیاد، میفرماد کار معین برای زیردستانت مشخص کن. تا کسی از زیردستانت کار خودش رو به دیگری حواله نکنه. اگر مشخص باشه وظیفه، مثل این کاری که در استودیو شما انجام میدید، فیلم بردار کارش مشخصه، نور پرداز کارش، مال بقیه شما من خیلی وارد نیستم دیگه، همه کارش مشخصه.
اگر
بگید بله، اگر بگید بچه‌ها هر کدومتون، هر کسی ممکنه زیر کار خودش به هر حال کار خودش انجام نده، عهده دیگری بگذاره، نه اینکه غرضی هم داشته باشه،
ممکنه بگه استخالت
بله.
کنن میکنن،
بله ممکنه بگه فلانی انجام میده، قصد سویی هم نداره، فلانی انجام میده، کار انجام نمیگیره. پس اگر زیردستانی در جامعه دارید، بایستی کار هر کدومشون دقیقا مشخص باشد، میزان و اجرتی که بایستی در وقت مشخص البته بهشون بدن اونم بایستی مشخص باشه. حالا ما مجموعه ای از این نامه را گذروندیم. من خواهشم از همه بیننده‌ها اینه که با نامه بدید بله بدید محدودی که ما نگاه کردیم نگاه نکنن، باید وسیع‌تری نگاه کنن و از بقیه فرمایشات از سمی علیه السلام در نهج البلاغه ان شاء الله در این وقتی که فرصت هست اطلاعات علمی انسان بالاتر بره استفاده کنن.
یه وقت خیلی خیلی کوچولویی داریم، تو این وقت کوچیک شما بگید بین این همه نکته‌ای که الان شمردید کدوم هست که خودتون رو بیشتر جذب کرد یا تکون داد یا روتون اثر گذاشت؟
من عرض کنم که ببین اون بخش هایی که داره امام حسن علیه السلام رو با اینکه مقام عصمت داره داره توصیه میکنه به نکات، با اینکه امام معصومه، اون بخشش واقعا تکون دهنده است، مثل اینکه کمک به هم نوع، کمک به دیگران، ایثار در مقابل دیگران و خود کوچک بینی در مقابل بندگان خدا.
با وجود اینکه در مقام تماس
ذلت، حالا تعبیر ذلت هم تعبیر درستی ممکن نباشه، ذلت نفس، این تعبیر خوبیه، ذلت نفس در مقابل مؤمنان،
بسیار عالی،
از ویژگی‌های مهم.
خیلی از جناب علی متشکرم. از بینندگان عزیزمون هم که تا این لحظه با ما بودن متشکرم. ان شاءالله شبتون پر از نور عبادت و پر از مهربونی‌های خدا. شب بخیر، خدا نگهدار.